بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، فلسفه آدم و حوا، خودشناسی جنسی. صفحه 8، آدم و حوا، زن و نخستین گناه، ناز. گفتیم که ای آدم، با همسرت در بهشت بی هیچ زحمتی زندگی کنید و از نعمات آن، از هرچه خواهید برخوردار باشید و فقط به این درخت نزدیک نشوید که به ظلم مبتلا خواهید شد. پس شیطان هر دو را وسوسه و گمراه نمود و از بهشت بیرون کرد و گفتیم که هر دو از بهشت من خارج شوید که زین پس دشمنان هم دیگرید. سوره بقره. همه جا آرام و فضا از عشق آدم به حوا سرشار بود. آدم به حوا می نگریست، به محبوب خود. چقدر او را دوست می داشت و با نگاهش تمامی عشق خود را به او منتقل می کرد و حوا نیز در زیر نگاه آدم خود را خوشبخت و جاودانه می یافت و هیچ هراس و نگرانی معیشتی در میان نبود. آدم عاشق حوا بود و حوا نیز با تمام وجود عشق او را باور می کرد. اما شیطان اجازه نداد که این بهشت ادامه یابد. او مأموریت داشت که این زوج را بفریبد و از بهشت بیرون کند. ابتدا باید کدام یک را فریب می داد؟ آدم یا حوا را؟ فریب دادن آدم کار ساده‌ای نبود، زیرا او عاشق بود و برگزیده خداوند و همین امر او را از فریب مستقیم شیطان مبرا می کرد. اما حوا معشوق بود و به همین دلیل او بیشتر مستعد فریب بود. شیطان چگونه می توانست آنان را از بهشت براند و بهشت چه بود؟ بیشک بهشت فقط باغ و گل و بلبل نبود. بهشت حاصل عشقی بود که میان آدم و حوا در جریان بود. عشقی که ایجاد کننده اعتماد و باور است. حوا به میزانی که عشق آدم را باور کرده بود به او اعتماد داشت و همین اعتماد باعث شد که او از امنیت بهشتی برخوردار شود. او در خوشبختی خود تردیدی نداشت، زیرا آدم قدرتمند بود. آدم توانا بود، آدم عاقل بود و آدم برگزیده خداوند بود و از همه مهمتر آدم عاشق حوا بود. پس دیگر دلیلی برای نگرانی و هراس وجود نداشت و فقط کافی بود که حوا به آدم اعتماد داشته باشد و همین باور به آدم قدرت می داد تا دنیای زندگی را بپذیرد و آن را به سمت خوشبختی برتر هدایت کند. بهشت همان اعتماد بین زن و مرد است و به میزانی که این اعتماد وجود دارد رابطه آدم و حوا بهشتی است و به میزانی که اعتماد از میان می رود رابطه برزخی می شود. بنابراین شیطان برای از میان بردن بهشت فقط باید حوا را نسبت به عشق آدم مردد می کرد و همین تردید آرام آرام آنان را از بهشت می راند. شیطان به نزد حوا رفت و به او گفت: آیا به جاودانگی عشق آدم نسبت به خود مطمئنی؟ حوا پاسخ داد: آری، او مرا خیلی دوست دارد. شیطان گفت: چگونه مطمئنی؟ آیا او را آزموده ای؟ حوا پاسخ داد: او خود چنین میگوید. شیطان گفت: اگر راست میگوید باید این عشق را در عمل ثابت کند. گفتن هیچ ارزشی ندارد. حوا در حالی که به اطمینان خود نسبت به عشق آدم مردد شده بود پرسید: چگونه می توانم یقین یابم که او مرا دوست دارد؟ شیطان گفت: به او بگو که اگر تو را دوست دارد باید به شجره ممنوع نزدیک شود. حوا گفت: اما خداوند ما را از نزدیک شدن به شجره ممنوعه باز داشته است. شیطان گفت: نکته همین جاست. زمانی عشق او به تو ثابت می شود که او برای حفظ خوشبختی تو از هیچ کاری ابا نکند. حوا که دیگر تمامی باور خود را نسبت به عشق آدم از دست داده بود، به نزد آدم رفت و در حالی که در اشد ناز گریه می کرد به او گفت: آیا هنوز مرا دوست داری؟ آدم پاسخ داد: آری، تو قلب من هستی. حوا گفت: اگر راست میگویی به درخت ممنوع نزدیک شو. آدم گفت: اما خداوند ما را از نزدیک شدن به آن برحذر داشته است. حوا در حالی که گریه اش شدیدتر میشد گفت: پس دروغ میگویی که مرا دوست داری، زیرا اگر مرا دوست داشتی هر کاری برای من میکردی. آدم نیز برای اثبات عشق خود به حوا به شجره ممنوع نزدیک شد و به ناگاه آدم و حوا یکدیگر را چیزی جز عورت زشت ندیدند و از یکدیگر بیزار گشتند. شجره ممنوع همان اعمالی است که از جانب خداوند برای بشر ممنوع شده است: دزدی، دروغ، ریا. و بدین گونه بود که آدم به گناه نزدیک شد و خداوند آدم و حوا را از بهشت اخراج کرد. آنچه که باعث شد حوا به شیطان اجازه دهد که به او نزدیک شود، ناز او در قبال عشق آدم بود. او با ناز خود می‌خواست آدم را وادارد تا بیشتر عشق خود را به او ابراز کند و همین ناز آرام آرام تمام عشق را نابود کرد. پس نخستین گناه زن همان ناز او در قبال عشق آدم است و هزاران سال است که آدم برای اثبات عشق خود به حوا مرتکب گناهان فراوانی شده است تا او را خوشبخت کند، اما این گناهان هیچگاه یقینی را در دل حوا پدید نیاورده است، زیرا حوا روز به روز بر تقاضاهایش می افزاید و آدم نیز مجبور است گناهان بیشتری را مرتکب شود. حوا این را نمی دانست که تمامی عشق آدم به او حاصل ایمان آدم به خداوند است و تمامی بهشت رابطه برخواست از همین ایمان است و این همان احساس جاودانگی است. شیطان ابتدا حوا را نسبت به عشق آدم مردد ساخت و سپس خداوند را رقیب حوا معرفی کرد و تنها راه اثبات عشق آدم را پشت کرده آدم به خداوند نشان داد و بدین گونه آدم به جهان منکرات وارد شد و با هر گناهی که انجام داد هم ایمان خود را نسبت به خدا از دست داد و هم عشق خود را به حوا، زیرا این همان بود. بدین گونه بود که دیگر تمامی بهشت و آرامش میان آدم و حوا از میان رفت و به جای آن بدبینی و تردید و بیقراری حاکم شد که البته حضرت آدم و حوا خیلی زود به فریب شیطان پی بردند و توبه کردند، اما متاسفانه فرزندان حضرت آدم و حوا هنوز حاضر به توبه نیستند. هنوز حواهای تاریخ تقاضای اثبات عشق از آدم می کنند و آدمهای تاریخ برای این اثبات تن به هر گناهی می دهند و در این راستا دست به هزاران تلاش زده و اکتشافات و اختراعات بسیار دلفریب و متنوعی آفریده تا بتوانند حوا را از خود راضی کنند، اما نتیجه معکوس بوده تا جایی که به نظر می رسد رابطه آدم و حوا در حال نابودی است و این نابودی نتیجه پشت کرده آدم و حوا به خداوند است. کفری که هر دو را بیقرار و از یکدیگر بیزار کرده است. بیایید با توبه از ناز حوا و حرص آدم بار دیگر عشق و آرامش و جاودانگی و اعتماد را به خانه خود بازگردانیم و بهشت را به یکدیگر ارزانی کنیم و نسل بشر را از نابودی برهانیم. تا زن بر ناز خود در قبال همسرش فائق نیامده و تا مرد بر تلاش مذبوحانه برای اثبات عشق خود فائق نیامده، این رابطه از وسوسه ابلیس رهایی ندارد و کانون گرم خانواده کوره آتش دوزخ است و عشق همان عذاب و نار. چند دستورالعمل برای بهبود رابطه زناشویی. چیزی خانمانسوز تر از دروغ مصلحتی در رابطه زناشویی نیست. برای تحریک غیرت و انتقام از همدیگر هرگز تظاهر به فسق و خیانت نکنید که از خود عمل فسق خانمانسوز تر است. ناز و بی‌رغبتی در رابطه جنسی منشأ اصلی اکثر بدبینی هاست. عمل جنسی را وجه المصالحه هیچ امری نسازید. محبت تنها امری است که تظاهر به آن منجر به محبت قلبی می شود. هرگز از فرزندان به عنوان حربه و جبهه‌ای بر علیه طرف مقابل استفاده نکنید. هرگز وظیفه ناناوری به خانه و وظیفه همخوابگی را منتی بر یکدیگر نسازید. هرگز وظایف خود را تبدیل به ایثار نکنید. برای طلاق گرفتن هرگز بهانه گیری و زمین سازی نکنید. نفرت و زجر کفایت می کند. جز برای همسر خود زیبا و لطیف نباشید. محبت همسر را انکار نکنید که از دست می دهید. اطاعت مرد از احساس زن است و اطاعت زن از منطق مرد. این است حق تفاهم متقابل. نظافت و نزاکت در خانه موجب آرامش و حرمت و محبت است. فرزندان آینه خودشناسی رابطه زناشویی هستند. آن که با همسرش صادق نیست با هیچ کس صادق نیست. دوستی با همسر از نشانه کمال است. زن و شوهری که یک دوست مشترک ندارند، در واقع دوستی با یکدیگر ندارند. جمال و کمال. آدم و حوا. راز جنگ بی پایان زناشویی. حوا به مثابه باطن آدم است، یعنی صورت معنای اوست. این واقعه در راز خلقت آدم در قرآن کریم مذکور است و آدم به مثابه کمال و معنای غیبی حواست. این دو به مثابه صورت و سیرت وجود انسان هستند. حوا بدون آدم یک صورت محض است، بی هیچ معنا و کمال و صفتی. آدم بدون حوا نیز یک معنای محض است که در جستجوی ظرف وجود خیشتن است تا در آن قرار گیرد. حوا ظرف قرار آدم است و آدم هم معنای فرار حوا است. این همان داستان نیاز و عشق آدم و حوا به یکدیگر است. مرد معنای وجود است و زن هم ماده آن. معنا بر ماده وارد می شود و این وجود کامل می گردد. و اما راز این ورود و حلول معنا در ماده همان ماجرای عشق آدم به حواست. عشق کمال به جمال. هرچه که این کمال بیشتر باشد، قدرت نفوذ بیشتری را در جمال دارد و عشق عمیق‌تری رخ می دهد. این عشق همانا عشق به جمال است. پس جمال همان مدخل ورود معنا و کمال مرد است در زن، همانطور که در وصال جنسی نیز چون این واقعی رخ می دهد. ولی اگر این ورود جنسی مرد بر زن به واسطه عشق بر جمال یعنی صورت نباشد و مرد نتوانسته باشد بر جمال زن وارد شود، این رابطه نامشروع و یا زنا محسوب می شود و یا به هر حال رابطه این ناقص و رنجور با اکراه و ریا خواهد بود و وصالی رخ نخواهد نمود. و اما زن نیز بایستی امکان این ورود و وصال را برای همسرش فراهم آورد و این همان مسئله تمکین است که در قلمرو به معنویت همان پذیرش ولایت مرد می باشد و درهای ورود وجود خیش را بر غیر از همسرش بستن. زیرا بر یک زن بیش از یک مرد نمی تواند وارد شد. در اینجا سخن بر سر حفظ حجاب و عفت زن است که هیچ مرد دیگری را بر جمال خود راه ندهد. مصداق این سخن حافظ که زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. زنی که زیبایی های وجودش را بر غیر از همسرش ممنوع می سازد و درهای ورود وجودش یعنی فروجش را بر نامحرمان مسدود می سازد و جز از امر و معنا و کمال و صفات همسرش پیروی نمی کند، می تواند به سالی سالم و خلاق را ممکن سازد، یعنی تمکین. و در غیر این صورت این رابطه در عذاب است و دچار انواع و درجات طلاق می گردد در حین زناشویی، که این وضعیت اگر به طلاق هم منجر نشود به انواع فسق و مفاسد اخلاقی و جنسی می رسد. عناصر و مناطق زیبایی وجود زن همان درهای ورود مردان بر اوست که در قرآن کریم موسوم به فروج است که زنان بایستی این درها را بر نامحرمان مسدود نمایند. این زیبایی ها شامل صورت و همه اعضای بدن از جمله نگاه و کلام و رفتار و اطوار می باشد که نهایتاً به ارگان جنسی ختم می شود. زنی که این درها را بر نامحرمان باز می‌گذارد در رابطه جنسی و عاطفی و رفتاری و کلامی با شوهرش دچار درگیری و تناقض و جدال می‌شود و این همان جنگ بی پایان زناشویی است که به هلاکت می‌انجامد. پس آنچه که از حفظ حجاب و عفت اساسی تر است روی کرد به شوهر و تمکین جنسی می‌باشد. بنابراین این عشوه و جلوه‌گری های زن در رابطه با نامحرمان علت العلل همه سوء تفاهمات و تضادهای فکری و عاطفی و جنسی زناشویی می باشد. چون این زنی حتی در عادی ترین امور زندگی با شوهرش دچار درگیری است و به مردش امکان ورود نمی دهد و نمی تواند بدهد که غایت این جدال در رابطه جنسی خودنمایی می کند. زنی که جمال و جذابیت خود را در خانه بر شوهرش مسدود و منع می کند لاجرم بر نامحرمان می گشاید و لذا با شوهرش در تضاد می افتد. قدرت کمال مرد و حفظ جمال زن راز سلامت زناشویی است. قدرت جمال زن از عفت و عصمت اوست و قدرت کمال مرد هم از ایمان و تقوا و معرفت و جوان مردی اوست. والدین عاشق و فرزندان نمک به حرام. شاهد نسل جدیدی از والدین مدرن در جامعه هستیم که مواجه با نسلی از فرزندان نمک به حرامند و مشغول طرد و لعن و آق کردن آنان. والدین عاشق و سینه چاکی که تمام عمرشان کار کرده و جان کندند و به پای فرزندانشان پول افشاندند تا خوشبختشان کنند و اینک شاهد دختران روسفی صفت و دیوانه و قسی القلب و پسران تبهکار و معتادند که برای مرگ والدین روز شماری می کنند تا ما بقی ما یملک والدین را ببلعند تا بالاخره سعادتمند شوند. این والدین سر به آسمان بلند کرده می گویند خدایا مگر ما جز جان فشانی چه کرده ایم که فرزندانمان آیینه دق و آیه عذاب روح ما شدند؟ بنده با اجازه خداوند اندک پاسخی به این والدین عزیز دارم. والدین عزیز، شما به قصد عیاشی های خاص خود و برای رهایی از مسئولیت تربیت فرزندان و عدم پذیرش ولایت بر فرزندان کباده عشق برتن کردید و با هزار دزدی و گرگی و حقارت و بردگی پول درآوردید و به جیب بچه هایتان سرازیر نمودید و آنان را به بهانه تحصیل علم و هنر و آزادی و خوشبختی راهی بازار آزاد فساد نمودید و هزار منت هم بر آنان و خدا نهادید و به ناگاه چشم گشودید و دیوانگانی آدم خار و فرصت طلب و حق باز و قول بچه هایی جهان خار را در مقابل خود یافتید که در انتظار مرگتان لحظه شماری می کنند و با تمام وجودشان از شما نفرت دارند و بی هیچ دلیلی شما را علت بدبختی خود می دانند. آنان مأمور انتقام از شما هستند و همچون خاری در چشمان و استخوانی در گلویتان می مانند تا شما را به هوش آورند که چه دروغی گفته اید و چه نمایش فریب خارگانه ای از عشق و ایثار به پا نموده اید. از این دروغ بزرگ توبه کنید. خداوند بخشنده و مهربان است. حجاب زن، فلسفه خانه‌داری. در قرآن می‌خوانیم حوا از سینه چپ آدم خروج کرد. بنابراین جایگاه اولیه حوا سینه آدم است و این به معنای آن است که دل مرد خانه اصلی زن است. هر زنی روزی عاشقی داشته است که سینه او منزلگاه زن بوده است، اما چگونه زن خانه خود را از دست داده است و چگونه می توانست این خانه را برای خود نگاه دارد؟ خانه‌داری اگر شغل ذاتی و اولیه زن در تاریخ بوده است، برخاست از این حقیقت است که زن شغلی جز حفظ عاشق برای خود ندارد، زیرا زن تنها در نگاه عاشق است که خود را احساس می کند و وجود می یابد. به همین دلیل زن هرچه می کند برای این است که مرد را به خود عاشق تر کند و عشق او را برای همیشه نگاه دارد. زن به میزانی که بتواند عشق مرد را برای خود حفظ کند خواهد توانست از خانه آن مرد نیز پاسداری کند و به میزانی که عشق مرد به خود را از دست بدهد خانه مرد را نیز از دست داده است و این هر دو یک مقوله است. تمامی احساس زن به خانه نشأت گرفته از احساس زن به مرد خیش است که این احساس در محبوب بودن در نزد آن مرد رقم می‌خورد. عموماً تمام دختران جوان در آغاز ازدواج که در اشد محبوبیت در نزد مرد خود هستند به خانه آن مرد بسیار احساس دارند و با تمام وجود از آن خانه حراست و پاسداری می کنند، اما هرچه از عمر ازدواج می گذرد و هرچه زن در نگاه مرد بی اهمیت تر می شود احساس زن نیز به خانه از دست می رود و گویی تمامی دیوارهای خانه او را از خانه می‌رانند، که این درست همان وضعیتی است که زن در دل مرد دارد. بنابراین خانه‌داری واقعی هر زنی پاسداری از عشق مرد به خود است. همیشه خانه‌داری را هنری دانستند برای زن، که این هنر همان اعمالی است که زن انجام می‌دهد تا محبت مرد را به خود حفظ کند. زنی که چون این هنری نداشته باشد به میزانی که محبت مرد را به خود از دست می دهد خانه مرد را نیز به عنوان جایگاه آرامش و امنیت از دست خواهد داد. خانه هر مردی برای محبوب جایگاه دنیوی دل مرد برای زن است. تمامی احساس وجود در یک زن که همان احساس امنیت و آرامش زن است، حاصل محبوبیت زن در دل یک مرد است و هرچه این محبوبیت کاسته شود، آرامش زن نیز از میان می رود و به همین میزان آرامش و امنیت زن نیز در خانه از میان خواهد رفت. اما زن چگونه می تواند خانه واقعی خود را، یعنی دل مرد را برای خود حفظ کند؟ زنان احمق در طول تاریخ چنین گمان می‌کنند که با ناز و عشق و غمزه می‌توانند عشق مرد را به خود پاسداری کنند. اما زمانی که به واسطه نازهای فراوان مرد را از خود منزجر کردند، در می‌یابند که چه شیوه نادرستی برای حفظ محبت به کار بستند. خداوند عشق را در دل مرد می‌گذارد و مردی را عاشق بر زنی می‌کند و حال این زن است که باید این عشق را که داده الهی از جانب خدا و به واسطه یک مرد است برای خود پاسداری کند. پس باید گفت زن در تمام طول زندگی خود یک شغل بیشتر ندارد که آن هم حفظ محبت مرد به خود است و دیگر شغلها تمامی شغلهای کاذبند و به همین دلیل زن در هیچ شغلی احساس آرامش و امنیت نمی کند. خانه‌داری به معنای آشپزی و نظافت و رفت و روب نمی باشد. بسیاری زنان هستند که چنین می کنند، اما آنقدر بر مرد تکبر می کنند و آنقدر بر بودن خود در خانه به مرد فخر می کنند که محبت مرد را از دست می دهند، هرچند که خانه‌داری پاک و کدبانوی قابل باشند، اما دیگران خانه آرامش را برایشان پدید نمی آورد. و این است که اکثر این زنان برای فرار از خانه بسته به شرایط خود شیوه هایی متفاوت را برمی گزینند. عده‌ای به بهانه کمک به مخارج و باز منت نهادن به مرد به بیرون می روند. عده‌ای با برقراری روابطی زنانه و با برپا نمودن محافلی از این دست از خانه می گریزند و آنگاه هست که چون این زنانی در خطر فحشا و هرزگی قرار می گیرند. حفظ محبت مرد تنها شغل ذاتی و برحق زن است و تنها به واسطه این امر است که زن می تواند پاکی و عفت و عصمت خود را حفظ کند. زنی که محبت مرد را از دست می دهد، جایگاه امن وجود خود را از دست خواهد داد و حال برای به دست آوردن آرامش و احساس امنیت مجبور است به بیرون از خانه رود تا مرد دیگری را برای محبوب بودن بیابد که این آغاز فحشای زن می باشد. آنچه باعث می شود زن محبت مرد را از دست دهد، تکبر در قبال این محبت است و آنچه که باعث حفظ محبت می شود، تواضع زن در قبال عشق مرد می باشد. زن به میزانی که محبت و عشق مرد را اسبابی برای هوس بازی خود می کند و بدین گونه مرد را بازیچه امیال ناحق خود می سازد، عشق مرد را از دست خواهد داد. عشق داده الهی از جانب خدا در رابطه یک زن و مرد است و حفظ آن آدابی دارد. آدابی که حرمت و تواضع و قدر شناسی و وظیفه شناسی جزء اصول آن است و هرگاه این اصول رعایت نشود، خداوند نیز این موهبت خود را از رابطه بر می دارد. عشق زن به خانه همان عشق زن به مرد است. زن به میزانی که قدر شناس محبت مرد به خود است، به خانه آن مرد نیز محبت دارد. اما زنی که از مرد خود منزجر است، از خانه آن مرد نیز منزجر است و حتی اگر تمامی آداب بیرونی خانه‌داری را نیز انجام دهد، باز هم لحظه ای احساس آرامش در آن خانه نخواهد کرد. اگر خانه‌داری همیشه شغلی زنانه بوده است، نمردانه نیز بر اساس همین حقیقت است، زیرا این زن است که باید از عشق مرد نسبت به خود و لذا از خانه مرد پاسداری و نگهداری کند، نه مرد. و این پاسداری عشق و خانه به یک میزان در زن انجام می گیرد. زنی که در امر اول موفق باشد، در خانه‌داری نیز زنی موفق است. زنی که دل مرد را از دست می دهد، خانه مرد را نیز از دست داده است و باید در خیابان به دنبال دل دیگری و لذا خانه دیگری برای خود باشد. و باز به همین سبب است که در طلاق این زن است که خانه را ترک می کند، زیرا خانه هر مردی جایگاه دنیوی دل اوست. زنی که از دل مردی می رود باید از خانه مرد هم برود و این قانونی از جانب خداست. زنی که خانه‌داری را تماماً آشپزی و رفت و روب و نظافت می داند، نگاهی بسیار سطحی به این شغل ذاتی خود کرده است و اینکه چرا در طول تاریخ زنان از خانه‌داری منزجر شده اند به دلیل حرص و طمع زن در محبوبیت است که زن یک مرد را برای خود کافی ندانست. همین حرص و طمع زن را به بیرون از خانه کشاند تا مردان دیگری نیز برای خود بیابد، اما این عمل زن باعث شد که اون مرد را از خود منزجر کند و لذا خانه مرد را زندان خود بیابد. این از حماقت زن بود که گمان می کرد اگر مردان بیشتری را عاشق بر خود کند احساس امنیت و آرامش خود را فزونی داده، در حالی که ظاهراً او بر کمیت افزود اما کیفیت را، یعنی عمق و شدت عشق مرد را از دست داد و به همین دلیل روز به روز از خانه بیشتر منزجر شد و خانه‌داری را حقارت یافت. زن تنها در عشق مرد به خود است که خود را آرام و آزاد و امن می‌یابد. هرچه این عشق کاهش یابد، احساس بیقراری و حقارت و اسارت بیشتر برای زن ایجاد می‌شود. آرامش و امنیت و آزادی برای زن حاصل محبوب بودن در نزد یک مرد است. اگر دل مرد خانه ازلی زن بوده است، پس تنها در این خانه است که زن خود را آرام و امن و آزاد می‌یابد و اگر زنان امروز بیش از هر دورانی فریاد آزادی سر داده اند، به این سبب است که سال‌هاست جایگاه ازلی خود را به واسطه تکبرات و هوس‌بازی‌ها و حرص و طمع‌های خود از دست داده اند و با این که زن امروز بیش از هر دورانی در دنیا آزاد است، اما این آزادی بیرونی لحظه ای به او قرار و آرامش نداده است، زیرا این آزادی یک دروغ و یک فریب است. زنی که همسر خود را دوست دارد، خانه آن مرد را نیز دوست دارد و با کار در خانه تمامی این محبت و معنا کسب شده از همسر خود را به خانه برمیتاباند. به هر حال سال هاست که مردان در خانه به اندازه زن کار می کنند، اما ذات این کار کاملا متفاوت از کار زن است. زیرا کار مرد در خانه حامل هیچ معنا و محبتی نیست و تنها یک سری اعمال فیزیکی است که در خانه انجام می شود. از همان دست که یک کارگر انجام می دهد. به همین دلیل مرد با تمام کاری که در خانه انجام می‌دهد هیچگاه نمی‌تواند خانه‌دار باشد و یا از خانه پاسداری کند، زیرا نگاهداری از خانه به معنای حراست و پاسداری از حریم زناشویی است، حریمی که در آن عشق و حرمت و وفا و تعهد وجود دارد و تنها زن است که قدرت پاسداری از این حریم مقدس را دارد، نه مرد. این قدرت در ذات زن از جانب خدا نهاده شده است و به همین دلیل زنی که به همسر خود دل نمی دهد تمامی قداست این حریم را در هم می شکند. این قداست نشأت گرفته از قداست عشقی است که بین زن و مرد از جانب خدا نهاده شده است و این زن است که باید از این حریم قدسی پاسداری کند و این تنها وظیفه است که از جانب خدا برای زن معین شده است و تنها شغلی است که زن در دنیا دارد و مابقی شغل‌های زن مشاغلی برخلاف ذات وی است و به همین دلیل هیچگاه آرامش را برای زن پدید نمی‌آورد و عموماً تن و روح را مستهلک و رنجور می‌سازد. این که زن امروز این چنین از خانه‌داری بیزار شده است که هر رنج و استهلاک و خفت و خاری را در بیرون بر خانه‌داری ترجیح می‌دهد، نشانگر این است که زن امروز تا چه حد از ذات خود بیگانه شده است. فلسفه زیر لحاف. این همه فیلسوف و دانشمند و روانشناس آمده و رفتند، ولی هیچ کس معمای رابطه جنسی و راز زیر لحاف را در زمینه زندگی زناشویی جداً مورد تحقیق و تفحص قرار نداد و این امر حیاتی را که راز بقای بشر بر روی زمین و هسته مدنیت است در شأن اندیشه و علم ندید و جز به تمسخر و کنایه سخن بر زبان نراند. بی تردید ازدواج جز به امر غریزه جنسی ممکن نمی شود و جز به واسطه همین غریزه استمرار نمی یابد و هرگاه که این نیاز حیاتی که شدیدترین نیاز وجود انسان است دچار اختلال و عذاب شود، خانواده ای بر آستانه فروپاشی قرار می گیرد. به لحاظ شرع اسلام نیز اختلال و نابودی این رابطه به خودی خود دلیل لازم و کافی برای طلاق می باشد، زیرا استمرار چنین رابطه‌ای به کینه متقابل تا سرحد جنون و فساد و خیانت و زنا می انجامد و عاقبتی نابود کننده است و غیر قابل جبران. این واقعیت نیز بدیهی است که همه اختلافات روزمره زناشویی و بهانه‌جویی هایی که هیچ دلیل منطقی هم ندارد و خانواده را مبدل به جهنم می سازد و به سوی طلاق می کشاند، علتی جز اختلال و نارضایتی در رابطه جنسی ندارد. هرگاه که این رابطه به طور متقابل رضایت بخش باشد، همه مشکلات زندگی به سهولت و تفاهم قابل حل می شود و به قول معروف سرنخ همه مسائل زیر لحاف است. معمای مشهور به عدم تفاهم در رابطه زناشویی هم منشأ و علتی جز این ندارد و ما بقی معلول است. در واقع درب جهنم و بهشت زندگی زناشویی از زیر لحاف گشوده می شود و عذاب زیر لحاف علت العلل سایر عذاب هاست و درست به همین دلیل است که تمکین جنسی زن واجبترین وظیفه زن در امر زناشویی می باشد که بدون آن خواه ناخواه زناشویی به سوی فروپاشی می رود. تمکین جنسی از جانب زن فقط به معنای تسلیم جنسی در قبال شوهر نیست، بلکه به معنای فراهم آوردن جوی است که شوهر بتواند برخورداری جنسی و عاطفی لازم را داشته باشد و چه بسا زنان مجسم بار و همچون جسدی عملا تسلیم هستند، ولی چون این وضعی هرگز پاسخگوی این رابطه نبوده است و این تنها وظیفه واجب زن در قبال مرد باعث شده که مرد هم در قبال تأمین معیشت و رفاه و امنیت زن قانوناً و شرعاً موظف باشد و این قاعده و قانون فطری و جهانی در امر زناشویی است که اجتناب ناپذیر می باشد. زن و شوهرهایی که این رابطه و نیاز ذاتی را بهایی نمی دهند و بلکه آن را در شأن خود نمی دانند و به اصطلاح عملی حیوانی و حتی شیطانی می پندارند، دچار خودفریبی عظیمی شده، به صدها عقده و کینه و جنون و مرض مبتلا می شوند و این حاصل کبر و انکاری است که بشر کافر و مدرن امروز با آن مواجه می باشد و حاصل این کفر انواع امراض از عصبی و روانی و انحرافات و جنون جنسی است که گاه به جنایت می انجامد. زنای محسنه و خیانت از جمله نتایج این کفر و کبر است و کار به آنجا می رسد که هر یک به شیوه هایی بسیار مکارانه دیگری را به سوی فسق و زنا می راند تا به اصطلاح کانون گرم خانواده حفظ بماند و آبروی اجتماعی آنان هم در خطر نیفتد. اینان گناه زنا را کمتر از طلاق می دانند، در حالی که طلاق نیز همچون ازدواج یک حق الهی و فطری است. و و چه بسا زن و شوهرهایی که به خاطر ترس از طلاق به ده‌ها جنون و جنایت مبتلا شده اند و جز انتقام از هم دیگر کاری ندارند و فرزندانشان هم رنجورترین بچه ها هستند و در آتش رابطه والدین می سوزند، در حالی که تمام منت ادامه این جهنم زناشویی برگردن بچه هاست که ما به خاطر بچه ها ایثار می کنیم و به هم دیگر خیانت می کنیم و از هم انتقام می ستانیم ولی جدا نمی شویم. مردی که با منت و یا به روش های حرام امرار معیشت می کند و نان به خانه می آورد و زنی که با منت با شوهرش می خوابد و هر بار نرخی بالاتر عرضه می کند عاقبتی جز این جهنم ندارد که برای همدیگر جاکشی کنند و این عذاب آن وظیفه نشناسی و کفران است. و بدین گونه است که زناشویی به اصطلاح موفق امروزی منوط به داشتن فاسق است. به این زناشویی میگویند زندگی دوستانه. زنان افسرده و دیوانه و مردان معتاد و همجنسگرا از محصولات این به اصطلاح زندگی دوستانه میباشند. بخش عمده‌ای از مفاسد اخلاقی و اجتماعی محصول این نوع زناشویی کافرانه است. جنگ بی پایان زناشویی. زناشویی ها به طور معمول با این جنگ پنهان و بسیار لطیف آغاز می شود که چه کسی عاشق‌تر و ایثارگرتر است. این جنگ احمقانه و کافرانه و خلاف واقع به سرعت به نفرت و تهمت می انجامد و عملاً به هر دو ثابت می شود که هیچ کس نه عاشق است و نه ایثارگر، بلکه هر دو نیازمند یکدیگرند و بایستی حقوق متقابل این نیاز را بدون منت ادا کنند تا به نیازشان برسند. ولی از آنجا که این نیاز و وظایف لباس ایثار برتن می کند، هر دو دچار قحطی عاطفی شده و به کینه و انزجار می رسند. از اینجا به بعد جنگ دیگری در می گیرد که بی پرده تر و تن به تن است و آن این که چه کسی نیازمند تر است. بقایت منطقی و صادقانه این جنگ احمقانه طلاق است و در غیر این صورت خیانت می باشد. کبر آدمی که همان کفر اوست موجب خودفریبی عظیمی است که کانون جنون می باشد. لباس عشق پوشانیدن به نیاز خیش و لباس ایثار پوشانیدن به وظایف خیش، و با این حال بالاخره این کفر و نفاق رسوا می شود. ولی به ندرت توبه ای انجام می گیرد و تلاش برای بلعیدن همدیگر تا سرحد نابود سازی به پیش می رود. زنی که مردش را در خانه تحمل نمی کند. زنان عصر جدید عموماً بیگانه و فراری از شوهرند، یا به بهانه شغل از خانه می گریزند تا شوهر را نبینند و یا اگر خانه دار باشند کاری می کنند که شوهر از خانه فرار کند. آنچه که بین زنان و شوهران فاصله می اندازد روابط بیمارگونه و نامشروع با فرزند و فامیل و سایر روابط اجتماعی است که در واقع به خاطر نامعقول بودن پنهان از شوهر می ماند. همچنین روزمرگی نادرست از جمله بی نظمی و بی نظافتی علت دیگر این گریز است و اگر شوهر نکته‌گیر هم باشد این گریز 200 چندان است. به هر حال عاقبت فاصله و گریز به ناگاه به بهانه‌ای منجر به تشنج و چه بسا جدایی می شود، زیرا زن به تدریج تحت تأثیر ولایت بیگانگان از نگاه شوهرش زجر می کشد و او را بیگانه و نامحرم خود می یابد. این فاصله به تدریج روابط جنسی را هم رنجور و مختل ساخته و گاه زن را به سوی خیانتی آنی و حتی ناخواسته می کشاند که این عذاب کل این ماجراست. کفر مرد در رابطه زناشویی. مردی که می‌خواهد خود را به جای خدا و همسرش غالب کند، صداقت و درد دل کردن با همسرش را از دست می‌دهد و این تکبر مرد موجب می‌شود که زن هم امکان صدق و همدلی را با شوهر از دست بدهد و مکر پیشه کند که بر مرد علت مکر زن است. از بی تقوایی و بی مسئولیتی و بی محبتی مرد نسبت به همسر و فرزندانش همین بس که شهامت امر به معروف و نهی از منکر به آنان را ندارد و نام این وضع را عشق می گذارد که موجب نفرت اهل خانه می شود. مردی که در خانه خود هیچ ولایت و تصدیق و آرام و قراری ندارد، به سودای ریاست بر مردم بر می آید و سیاسی می شود. از کفر مرد همین بس که نیاز به همسرش را خار می دارد و انکار می کند. این تکبر منشأ فساد اخلاقی در مرد و موجب نفرت زن است. مردی که به زنش انتقاد و نصیحتی نمی کند، از این روست که نمی خواهد انتقادی بشنود. مردی که با منت نان به خانه می آورد، موجب انزجار اهل خانه است. اگر در زیر لحاف عزت نباشد، در هیچ جای دیگری هم نخواهد بود. مردی که با زنش درد دل نمی کند و این امر را در شأن خود نمی داند، از خانه فراری می شود و روی به رفیق بازی ها و عیاشی ها می کند که در آنجا فقط سخن بر سر تحقیر زن است. مرد متکبر و کافر در قبال تمکین جنسی زنش به او بدگمان می شود و در قبال عدم تمکین جنسی زن نیز باز دچار همین سوء ظن می گردد. مرد کافر در همه حال به زنش بدبین است. مردی که بر درآمد زنش حساب می کند، محبت او را از دست می دهد. زن کسی را دوست می دارد که رزقش را با عزت می دهد. مردی که تحت عنوان عشق و آزادی غیرت خود را نسبت به زنش نشان ندهد، به تدریج از او کینه نموده و متنفر می شود. زن هم چنین می شود. مرد کافر نمی تواند زنش را دوست بدارد، فقط می خواهد که تن و روح او را مالک باشد و نام این آدم خاری را عشق می نهد که مولد نفرت زن است. عشق مرد به زنش عشق او به نفس خیشتن است، زیرا زن جمال باطن مرد است. اگر مرد عاشق طبق حکم عقل و دین زنش را نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر نکند، به غایت نفس پرستی مبتلا شده و هر دو تباه می شوند و این عشق نابود می گردد. مردی که نیاز جنسی خود را به زنش انکار می کند یا از وی دوری می جوید و به فساد می گراید و یا به وی تجاوز می کند. مردی که توقع محبت متقابل و متشابه از زنش دارد، محبت خود را نیز به وی از دست می دهد. فلسفه گریز از ازدواج. پیامبر اکرم صلی الله به عنوان خاتم انبیا و اسوه کمال رحمت خدا بر بشر می فرماید، ازدواج سنت من است و هر که از این امر سرپیچی کند از من نیست، یعنی مسلمان نیست، یعنی از رحمت خدا خارج است و مشمول شفاعت من نمی باشد. می دانیم که دین خدا در یک کلام، یعنی عهد و وفای به عهد و قلم رو به عملی این عهد که حد اقل و اساس عهد و وفا می باشد، همان ازدواج و تعهد زناشویی و وفای به حقوق یکدیگر است. این حد اقل دین و انسانیت است، چرا که آدمی در این رابطه دچار اشد نیاز است و اگر در این نیاز حیاتیش متعهد و با وفا نباشد، پس در هیچ رابطه و کار دیگری نمیتواند عهد و وفایی داشته باشد. لذا کسی که ضد ازدواج است و به هر بهانه‌ای از این امر می‌گریزد و یا آن را به تأخیر می‌اندازد، در واقع ضد دین خدا و رحمت محمدی است و از حداقل ارزش انسانی یعنی عهد و وفا گریزان است و انسانی غیر قابل اعتماد است. فلسفه گریز از ازدواج به هر توجیهی که باشد اساس کفر است و اساس عدابت با ارزش‌های اخلاقی است و جنگ تن به تن با خداست، زیرا دین به معنای عهد با خدا در نخستین رابطه جدی با یک انسان دیگر، آن هم برای نیاز خیشتن، پای ریزی می شود و کسی که از این امر گریزان است عهدش با شیطان است. یکی از علل اصلی رشد فزاینده تبهکاری و جنون و جنایت در عصر ما همانا گریز از ازدواج و به تأخیر انداختن آن است. این گریز همانا جنگ با فطرت خیشتن است و لذا به جنون و خباثت می انجامد. جنگ بی پایان آدم و حوا، رابطه جنسی. در داستان آدم و حوا در قرآن می‌خوانیم که ابلیس موجب القای شهوت جنسی در حوا شد و حوا هم آن را به آدم منتقل کرد و این امر موجب عدابت آن دو گشت و این عدابت موجب خروج آن دو از بهشت شد. از بهشت من خارج شوید که دشمن یکدیگرید. در این باب در مقاله فلسفه لباس مفصل‌تر بحث کرده‌ایم. این جنگ در رابطه ی هر زن شوهری حضور دارد و علت همه مشکلات زناشویی است. به زبان ساده، عدابت بین زن و شوهر از منت و معامله است که در رابطه ی جنسی رخ می دهد. زن می گوید، چون تو نیازمندی پس بایستی نازم را بکشی و همه ی امیال مرا در زندگی ارضا نمایی تا با تو تمکین جنسی کنم. ولی مرد می گوید، اگر من به لحاظ پایین تن به تو محتاجم، تو نیز محتاجی، هرچند که آن را کتمان می کنی. و علاوه بر این، تو احتیاج دیگری هم به من داری و آن نیاز به معیشت است. مگر تو از بابت این نیازهایت منت مرا می کشی و من برایت ناز می کنم که قرار باشد من هم برای نیازم منت بکشم و تو ناز کنی. این است بگو مگوی پنهان و آشکار زناشویی که در تمام عمر استمرار دارد و به تدریج پیچیده تر و مزمنتر شده و اصلش به نسیان رفته و تبدیل به ده‌ها بهانه می گردد و خانه را تبدیل به دوزخ می کند. حقیقت امر این است که کل این جنگ بی پایان برخاست از عشق مرد به زن است که در زن چنین ناز و توقعی ناحق پدید می آورد و این وضع آنقدر ادامه می یابد تا این محبت نابود شده و بر جای آن در دل مرد نفرت و در دل زن کینه پدید می آید و انتقام آغاز می شود. فقط زن مؤمن است که حق محبت را می شناسد و از آن حربه‌ای بر علیه شوهر نمی سازد و مرد مؤمن است که حاضر نیست فقط برای نیاز جنسیش پا بر حقوق و حدود الهی بگذارد. مردی که به خاطر امرار معیشت بر زنش منت نگذارد و زنی که به خاطر تمکین جنسی بر مردش منت نگذارد و از عشق حربه نسازد، این جنگ را پایان داده و لایق رجعت به بهشت است. حماقت مرد و مکر زن. حماقت مرد و مکر زن دروی سکه جهل و کفر بشر و علت و معلول همدیگر است. وقتی از حماقت مرد سخن میگوییم، در واقع از جنبه ذهنی کفر سخن میگوییم، زیرا عقل و ایمان قرین هم دیگرند و جهل و کفر نیست. در قبال مردی کافر زن هم مکار میشود، زیرا ضعیف است و مکر حربه ضعف است، همانطور که حیوانات ضعیفتر موذی‌ترند. مرد اگر مؤمن باشد و به عقل عمل کند، زن هم هرچند که کافر باشد مکر نخواهد کرد، بلکه یا ایمان خواهد آورد و یا تن به تن با ایمان شوهر خود خواهد جنگید و بالاخره جدا خواهد شد. زیرا مرد به هر حال چه در کفر و چه ایمانش به صدق می کشاند و سرنوشت رابطش با شوهر را یک سره می کند. عقلانیت و شهامت و عدالت و گذشت مرد است که مصداق لا اکراه فی الدین می باشد. مکر زن محصول اکراه و اجباری است که مرد بر زندگی وارد می کند. این قاعده در کل جامعه نیز حکم فرماست، یعنی آنچه که مردم را ریاکار و موذی می کند حماقت و جباریت کار فرمایان و مدیران است. جامعه صورت کلان خانواده است. جبر و زورگویی واضح ترین نشانه حماقت است، زیرا مسئله را پیچیده و لاینحل می سازد.